بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. مطلب منتهي شد ببحث اسم و قسمتی از مطالب مربوط به اسم در بسم الله تعرض شد. از نظر لغوی یا به معنای رفعت از سموب یا به معنای علامت از سمه، و برای هر یک از این دو مغربی ذکر شده و مبعدی برای دیگری، اون چه مهم اینه که علای تقدیر اسم عبارت از اون چه که منبع از مسمات و وسیله انتقال به مورد تسمیت. اسم الله در قرآن مجید به عناوینی معنون شده که اون عناوین در خود قرآن بر ذات قدوس خدا اطلاق شده، مثل عنوان تبارک که گفتیم قبلاً، تبارک الذی بیده الملک، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده، فتبارک الله احسن الخالقین. بر اسم خدا هم این جمله تعلق گرفته، تبارک اسم ربک. امر دومی که بسیار مهمه تسبیح مخصوص خداست، تنزیه ذات قدوس حق غیر از خدا هرچه هست بدون استثناء منزه به قول مطلق نیست. مخلوقیت ملازم با نقص، لذا غیر ذات قدوس خدا نه قدوس علل اطلاقیست و نه سبوه علل اطلاقی. فقر و احتیاج و حد و تعلق که همه اینها در کلمه نقص خلاصه میشه، لازم لاینفک غیر خداست. کائنم ما کان و من کان، منتها اختلاف در مراتب نقص. یعنی مرتبه اشخاصی به نسبت به مرتبه دیگر نقصشون کمتره، و الا مبرا از نقص معقول نیست. همون تسبیحی که بر خدا در کلام خدا اطلاق شده، سبح لله یسبح لله، بالنسبه به اسم خدا هم اطلاق شده. سبح اسم ربک الاعلا، سبح ربک نیست، سبح اسم ربک. پس همچنون که خدا سبوه و مسبح، اسم خدا هم سبوه و مسبح. این هم جهت دوم. جهت سوم ذکره. در قرآن بالنسبه به خدا این عنوان هست: یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرتن و اصیلا. ولذکر الله اکبر، به همین حساب باز عنوان ذکر در کلام خدا به اسم هم تعلق گرفته، وذکر اسم ربک، نتیجه این میشه همچنون که وظیفه تسبیح خداست، تسبیح اسم خدا هم لازمه، همچنون که وظیفه ذکر خداست، ذکر اسم خدا هم لازمه. هیئت هیئت امر، مأمور هم شخص خاتمه، وذکر متذکر شو، یاد کن اسم ربت را، اینه که اون چه در اسم مستتره با توجه به این مقدمه بسیار عمیقه. یکی از مباحث مهم و دقیق در عنوان اسم اینه که این اسم اسم چیه؟ اسم عالم، قادر، علی، عظیم، حکیم، این اسماء حسنا که در قرآن اسم چیست؟ یک نظر اینه که این اسماء اسماء ذات قدوس حق، نظر دیگری که بعضی اختیار کردن اینه که این اسماء اسماء اسماء، چون این بحث بحثی مشکل و دقیق هم از جهت علمی هم از جهت عملی، لذا نظریه رو کاملا توضیح میدیم. این نظریه اینه که اسم به معنای لغوی یا همون علامت یا از رفعت و ارتفاع، حد لغت اینه. اما به حسب تحلیل نظری ما دو اسم داریم، یک اسم لفظی یک اسم عینی خداوند متعال دو اسم داره، اسماء لفظیه مثل عالم و قادر و علی و عظیم و هاکذا، یک قسم هم اسماء عینیه و این اسماء لفظیه اسم الاسم، نه اسم خود اون ذات غیب الغیوب. نتیجه این میشه که این اسماء اسماء الاسماء، توضیح این مطلب و ریشه‌اش اینه که اون ذاتی که لا خبر آن، دلیلش عبارت از اتصاف به اوصاف، یعنی علم مثلا ملاحظه میشه، بعد ذات متصف به علم میشه عالم. این غیر از لفظ عالمه، اون علم عینی خارجی به صورت مشتق و وصف که در میاد حمل میشه بر اون ذات و اون ذات لا خبرن ولا اثر ولا اسم له، لا یعرف الا به این صفت قهرن، اون ذاتی که لا خبر عن یخبر عنه به العالم، یخبر عنه به الحکیم العظیم العلی. پس در مرحله خارج از الفاظ خود عالم و قادر عینی اسم ذات حق و این اسما که وجود لفظیه و در قرآن و سنت، این اسما اسما اون اسما آن، به این اسم ما میرسیم به اون اسم، و این اسم میشه دلیل بر اون اسم عینی، و اون اسم عینی میشه دلیل بر اون ذاتی که لا خبر عن، غیب الغیوب علی الاطلاق. پس مقتضای تحلیل نظری اینه که این اسما میشوند اسماء الاسماء، و اون اسماء میشوند اسماء اون ذات غیب الغیوبی. این تمام تحقیق این نظر، نتیجه بسیار فرق میکنه، چون غالب کسانی که در اینجا هستن سالها دیگه در فقه و اصول پرورده شدن، خودشون تأمل کنن در نتایج این دو نظر، هم از جهت علمی هم از جهت عملی. تحقیق در مسئله چیست؟ آیا حق چیه؟ خوب این طرف فهمیده شد دیگه که بعد بحثی نمونه، توضیح به کمال داده شد، نتیجه این شد که حقیقت حق لا یخبر عن، غیب الغیوب علی الاطلاق، اون چه از او میتونه حکایت کنه، عبارت از اوصاف مثل عنوان عالم، قادر. پس اینا میشن حاکی، او میشه محکی، اینا میشن دال، او میشه مدلول، اینا میشن اسم، او میشه مسما. و این اسما لفظی نیست، همون علم حقیقی حق، قدرت حقیقی حق، او اسمه. این لفظ القادر اسم اوست و او اسم اون ذاتی است که ما تعبیر می کنیم از او به او. این بحث احتیاج داره به تفصیلی، و اون تفصیل اینه که موجود و وجود را به انقساماتی تقسیم کردن، اون چه مربوط به این بحث این تقسیمه که موجود تارتن موجود فی نفسه، این وجود تعبیر میشه به وجود نفسی، وجود محمولی. تارتن وجود، وجود فی نفسه نیز که از این تعبیر می کنند به وجود رابط. اون وجود نفسی در حلیات بسیطه است، مثل السماء موجودون، الارض موجودون. این وجود، وجود فی نفسه. اون وجود که قسم دوم در حلیات مرکبه هست، این وجود در مفاد کانه تام است، اون وجود در مفاد کانه ناقص است. این تقسیم اول. تقسیم دوم برای همون موجود و وجود فی نفسه. در این تقسیم اون وجود رابط که وجود لا فی نفسه، اون موضوع واقع نمیشه، محمول هم واقع نمیشه، چون رابطه بین محمول و موضوع و رابطه بین محمول و موضوع لا یعقل که موضوع بشه یا محمول، و با دقت این مطالب فهمیده باید بشه تا این مسئله عمیق اسم حل بشه. اما وجود فی نفسه و موجود فی نفسه هم موضوع واقع میشه هم محمول. حالا تا اینجا تقسیم اول. تقسیم دوم اینه که اون وجود و موجود فی نفسه تارتن موجود لنفسه، تارتن موجود لغیره. در اینجا بحث جواهر و اعراض پیش میاد. اون چه موجود لنفسه وجودیست که ترد عدم فقط از ماهیت میکنه، از ماهیت خودش. مثلا وجود انسان ترد عدم میکنه از ماهیت انسان، وجود سواد ترد عدم میکنه از ماهیت سواد، هر جوهری هر عرضی ترد عدم میکنه از ماهیت خودش. اما تمام امتیاز اینه که وجود جوهر فقط ترد عدم میکنه از ماهیت خودش، اما وجود عرض که وجود لغیره دو ترد عدم میکنه، یک ترد عدم از ماهیت خودش، یک ترد عدم از کمال موضوعه. اون وقت اینجا تقسیم وجود و موجود به لنفسه و لغیره پیدا میشه. هر موجود لغیرهی دو کار میکنه، دو ترد عدم میکنه. مثلا این بیاض که قائم بین جدار هم ترد عدم میکنه از ماهیت خودش، بیاض موجود میشه، هم ترد عدم میکنه از اون دیوار، یعنی کمال اون دیوار رو محقق میکنه، میشه جدار ابیض. علم ترد عدم میکنه هم از ماهیت خودش، هم از نقص عالم، کمال عالم میشه. اینم معنی حقیقت وجود لغیره تا بعد. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم